بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. درود و سلام داریم به ساحت آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام و درود داریم خدمت شما حضار گرامی، خانم ها و آقایان عزیز. بحثمون رو امروز در سیر تاریخی خودمون به بحث نفاق که چند جلسه ای هست در حول و حوش این مسئله گفتگو می کنیم، امروز هم به این مسئله می پردازیم، منتها در اندیشه و نگاه امام علی علیه السلام. می دانیم که یکی از ضرورت‌هایی که ما چند جلسه است راجع به این مفهوم و این خصلت رذیله آدمی داریم گفتگو می‌کنیم، علت مهمش این هستش که ما، درسته که در زمان پیامبر بزرگوار به تحلیل اونها پرداختیم و همینطور با سیر تاریخی خودمون جلو آمدیم، اما نکته مهم این هستش که بعد از رحلت آقا رسول الله ما با مقوله نفاق بسیار بسیار سر و کار داریم و تاریخ اسلام در صدر اسلام که در حقیقت نوعی انحراف از سنت رسول الله و شیوه عملی و فکری رسول الله انحراف پیدا کرد، علت بزرگش همین نفاق بود و رسوخ منافقان و کسانی که ایمانشون ایمان قلبی نبود بلکه ابراز شهادت ظاهری بود ولی در قلبشون منویات و خواهش‌های نفسانی خودشون رو دنبال می‌کردند، انشعاب بزرگی در مسیر تاریخ اسلام رخ داد بعد از پیامبر. عامل اساسیش همین نفاق هست. به همین دلیله که جلساتی رو ما در حول و حوش این مسئله گفتگو کردیم و امروز هم نگاه مولا علی علیه السلام رو نسبت به مسئله نفاق مطرح میکنیم. به هر حال این نفاق یک نوع بیماری اخلاقی است که درد همیشگی انسانها و آدمیان بوده. منافق به عنوان خاری خلیده در جان گروهها و اجتماعات بشری بوده. زشتی این بیماری و اثرهای زیانبارش در جوامع بشری بیش از اون که در روان و جان مبتلای به اون فرو رفته باشه، منشأ نکوهش اون در قرآن و سیره پیامبر و معصومان شده. به هر حال پرداختن به نفاق و ویژگی های نفاق، همونطوری که در چند جلسه پیشینی هم راجع به اون گفتگو کردیم و به اون پرداختیم، در سوره های قرآنی، در حقیقت در 12 سوره قرآنی که بقره، آل عمران، نساء، مائده، انفال، توبه، عنکبوت، احزاب، فتح، حدید، حشر، تحریم، در این آیات ما گفتگو کردیم و قرآن در این آیات راجع به ویژگی های نفاق و منافقین گفتگو کرده. علاوه بر این سوره ها یک سوره ویژه منافقین قلمداد شده و نامگذاری شده. انسان میتونه خطر این خوی زشت انسانی رو از طریق این آیات مشاهده بکنه و به دست بیاره، به خصوص اگر شیوه اجمالگویی و رازگویی قرآن را هم در نظر بیاریم، مذمت ها و هشدارهای پیامبر بزرگوار و گفتارهای امام علی علیه السلام در این باره هم بسیاری از عیبهای اخلاقی اونها رو مطرح میکنه و این هشدارها هم متوجه منافقان و انسانهایی است که در معرض ابتلاء به اون قرار دارن و هم خطاب جامعه ای که دچار چنین نفاق رفتاری در گفتار و عمل شده. امام علی علیه السلام نفاق رو ننگ خصلت‌های بشری معرفی کرده. در کتاب قررالحکم حدیث 735 ایشون اینگونه می‌فرمایند که النفاق ستین الاخلاق، هر خصلت زیبایی می‌فرمایند بر اثر اتصاف به اون نفاق به زشتی گرایش پیدا می‌کنه و اگر مانند صداقت و خوشرویی باشه نابود میشه. چه خوشرویی دروغ و صداقت دروغین معنایی نداره جز یک ننگ اخلاقی. امام علی علیه السلام در نکوهش نفاق میفرمایند که شر الاخلاق الکذب و نفاق، بدترین خویهای آدمی خوی دروغگویی و درویی و تظاهر هست. این عبارت در کتاب قررالحکم حدیث 4540 هست. درویی و ظاهرسازی برای انسان بسیار زشت هست و امام علی این خصلت آدمی رو خیلی کریه و زشت میدانه و فرمان به اجتناب اون میده. اونجایی که میفرمایند که تجنب البخل و نفاق فهما من اعظم الاخلاق، از بخل و نفاق دوری کنید که آن دو از نکوهیده ترین خویهای بشری هستند. نفاق پیشگی رو امام علی علیه السلام مبغوز خداوند میدانه و همواره به یاران خودش و پیروان خودش این مطلب رو هشدار میده که وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْغَضُ مِنْ عِبَادِهِ التَّلَوُّنَ، در تحف العقول صفحه 115 این حدیث آمده. بدانید که خدای عز و جل از چند رنگی بندگانش نفرت داره و ما گفتیم که نفاق یعنی نقاب‌های متفاوتی رو انسان به روی روح و روان و رفتار و گفتار خودش قرار بده تا نه خودش حقیقت خودش رو ببینه نه اجازه بده دیگران ببینن. این تلون و چند رنگی در دین و عقیده بسیار زشت‌تر و خطرناک‌تر هست تا رفتارهای عادی. به همین دلیل امام علی علیه السلام به صراحت از این نوع رنگامیزی عقیده نهی می‌کنه و در دستورات خودش می‌فرمایند که احذروا التلون فی الدین، از چند رنگی در دین بپرهیزید. چرا؟ چون به طور حتم درویی و نفاق موجب تفرقه درونی انسان میشه در درجه اول، موجب تکثر درونی انسان میشه و بعد در بین مؤمنین شکاف ایجاد میکنه، در بین مسلمان ها شکاف ایجاد میکنه و مانع بهروزی، مانع آرامش، مانع صداقت، مانع زندگی ایمانی میشه. شاهد این ادعا همون جنگ احد هست و تاریخ همه انبیاء الهی و مصلحان اجتماعی پر از این رفتارهایی که اینها در برابر نفاق مقابله کردند. علامه مجلسی رحمت الله علیه، ایشون در بهار الانوار خودش بر اساس پیروی از روایات معصومین، منافق را همچون مسلمان و مؤمن رو دارای گونه های متفاوت میدونه. ایشون در معنای اسلام و ایمان میگه اسلام همون شهادتین زبانی و اقرار ظاهری هست، اما ایمان برتر از اسلام هست و نیازمند اعتقاد قلبی و عمل به جوارح خارجی هست. یک نوع تسلیم درونی رو ستون اصلی خیمه ایمان میشموره و ما میدانیم که اسلام به معنی تسلیم قلبی به اوامر الهی هست، به اوامر رسول الله هست، تبعیت از خدا و رسولش هست. تسلیم درونی است که انسان تا به توحید نرسیده باشه نمیتونه وجودش رو خالصانه تسلیم بکنه. منافق کسی هست که اظهار اسلام میکنه اما در باطن کافره. اعتقاد قلبی و تسلیم درونی به احکام حضرت حق و تبعیت از سیره رسول الله نداره و ریا و اظهار دوستی دروغین و نیکونشان دادن اما در درون بد بودن، ظاهر سازی کردن اما صالح قلبی نبودن، سالم قلبی نبودن، اینا همه از ویژگی های نفاق هست. نفاق نوع اول در دوره صدر اسلام و منافقان دوره متأخر و حتی معاصر، اینها گونه های نفاق هستند که در سیر تاریخی رواج دارند. به همین دلیل قرآن کریم منافقان رو اصلا مؤمن نمی دانه. همون مواردی که در گذشته خدمتتون عرض کردیم، اوائل سوره بقره و ما هم به مؤمنین، اینا اصلا مؤمن نیستن. و همونطور که در گذشته توضیح دادیم، منافق از دیدگاه وحی که درون رو آشکارا میبیند، یعنی حضرت حق، کافری بیش نیست که در لباس اسلام در اومده. در میان اهل سنت هم این تلقی وجود داره، به طوری که ابن رجب حنبلی میگه که نفاق از نظر شرعی دو گونه است. یک نفاق اکبر هست و اون اینه که انسان به ظاهر خودش رو مؤمن به خدا و فرشتگان و کتاب و پیامبر و روز قیامت نشون بده، اما در باطن با همه اینها مخالفت بکنه. و این همون نفاقیه که در صدر اسلام در دوره زندگی پیامبر ما بسیار با اونها مواجه بودیم. قرآن هم به نکوهش این افراد پرداخته و اونها رو کافر دانسته و خبر از دوزخی بودنشون داده، که ما آیات رو که شاهد مثال ما بر این بودند رو براتون در گذشته قرائت کردیم. و نفاق دوم رو نفاق اصغر یا نفاق عملی معنا میکنه و اونم اینه که انسان به ظاهر کاری رو میکنه، قصدش کاری رو میکنه اما قصدش چیز دیگری هست. منظور از معنای دوم یعنی نفاق اصغر در حقیقت نوعی ظاهرسازی و ریاکاری است، چون ریا ارائه عمل و تظاهر به عبادت و سلوکه بدون اعتقادات درونی. اگرچه ممکنه ریاکار به اصل خدا و معاد و نبوت ایمان داشته باشه و حتی اقرارم داشته باشه، اما در عمل اینطور نیست. در عمل ما میبینیم که نسبت به مسائل دینی و احکام دینی خودش بسیار سست عنصر هست. بنابراین همونطور که ایمان درجاتی داره، یعنی اعتقاد و تسلیم قلبی محض و اقرار به زبان، نفاق هم مراتبی داره. کافرانی که مسلمان نما بودن در صدر اسلام، به اونها نگاه کنیم، ما این نکته رو از رفتار اونها میتونیم استخراج کنیم که اظهار ایمان به خدا و رسول و قرآن تنها یک سپر سیاسی برای زندگی اونها و وجود اونها محسوب میشده. یعنی ماهیت این برخورد منافقانه تفاوتی با سایر نفاق‌ها و جاسوسی‌های سیاسی که در جوامع دیگر رواج داره تفاوتی نداره. در اونجا که دین حاکم هست، حالا در یک محیط کوچک، خانه رو در نظر بگیرید، یک جمعیتی رو در نظر بگیرید، یک جامعه رو در نظر بگیرید، یک ملت رو در نظر بگیرید، به همین نسبت بالاتر برید، در این جوامعی که مجمعهایی که دین حاکمه و سیاست و مدنیتش با ایمان و ولایت آمیخته شده، سیاست مداران منافق همراهی سیاسی ظاهری رو در اظهار ایمانش و قبول پایه‌های دینی حکومتش نشون میدن و هیچ تمایلی به ادای فرایض دینی و اطاعت از آیات الهی و تبعیت از سنت پیامبر از خودشون نشون نمیدن. نتیجه این بحث ها اینه که اصل همراهی با جامعه و فرهنگ سیاسی الزام میکنه گویی که منافقان چهره سازی اعتقادی و عملی کنند و پرده نفاق بر بی ایمانی خودشون بندازن. اگر نفاق نباشه و اخلاص باشه، بدانید که آن جامعه دینی یک جامعه سالم و سلامتی خواهد بود. ولی چرا این همه مشکلات در جامعه دینی وجود داره؟ چرا این همه ناروایی ها در رفتار و گفتار، در عمل، در سیستم برنامه ریزی، چرا این ناروایی ها وجود داره؟ چون یک نفاق سیاسی هست که تا عمیق ترین اعتقادات قلبیشون و درونشون و وجودشون راه پیدا کرده و در برابر برترین موجود عالم، یعنی آقا رسول الله، می ایستند. درسته در ظاهر در صف نماز قرار می گیرند، پیشانیشون پینه بسته هست، نمیدونم دکمه پیراهنشون بسته هست، تسبیح دستشون می گیرند، لباس روحانیت می پوشند و الی غیره، به هر لباسی در میان تا بتونن ظاهر دینی رو حفظ کنن، اما در عمل بدترین و زشت‌ترین نوع رفتارها رو انجام بدن که متاسفانه اسم اسلام و دین و قرآن و پیامبر و مولا علی علیه السلام رو، همه اینها رو با خودشون به یدک میکشن تا به منویات درونی برسن. عده اینجوری هستند در جامعه سیاسی، چه در دوره رسول الله، چه در دوره های بعد و چه در دوره ای که ما اکنون داریم زندگی می کنیم. خب این نوع رفتارها، این نوع گفتارها، برای اینکه ما آگاهی بیشتری پیدا کنیم، ویژگی هایی داره از نظر مولا علی علیه السلام. مهمترین ویژگی این نوع منافقان شک و تردید درونی و قلبی اونهاست. مگه میشه کسی به قیامت ایمان داشته باشه و اختلاس کنه؟ مگه میشه کسی به قیامت ایمان داشته باشه، به قرآن ایمان داشته باشه، به پیامبر ایمان داشته باشه، ظلم بکنه، ربا بگیره، دزدی بکنه، نمیدونم رشوه بگیره و و هزاران خطای دیگری که در امروز ما دچار اون هستیم؟ مگه میشه ایمان در قلب انسان باشه و انسان این کارها رو بکنه؟ اینها نوع این نفاق هست. چنین انسانی چون نتونسته به علم و یقین نائل بشه، خودش رو از لحاظ فکری و روحی قانع کنه، در وادی و حیرت و تردید باقی میمونه. همون آیاتی که ما در گذشته همین بحثمون گفتیم، در سوره نساء اگر یادتون باشه، آیه 143، مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا. اینها در حیرت و سرگشتگی میمونن و به تصور این که دیگران رو فریفتن، خودشون هم فریب میدن. و این نکته بسیار بسیار مهمی هست. منافق نیرنگ باز و زیانبار و مردده. این حرف امام علی علیه السلام هست. المنافق مکور مضر مرتاب. قرر الحکم حدیث 1289. منافق نیرنگ باز زیانبار و مردده. در جای دیگه می‌فرمایند که همه منافقان مشرک هستند، کل منافقان مریبون. قرر الحکم حدیث 6855. این ویژگی درونی منافقان هست. از ویژگی دیگری که امام علی از اونها یاد میکنه اینه که اینها عبرت نمیگیرن از تاریخ، عبرت نمیگیرن از کسانی که در گذشته دچار چنین رفتارهایی شدن و به سرنوشتهای عجیبی دچار شدن. منافق نمیخواد و نمیطلبه و نمیپذیره چیزی رو به همین علت، در شک و تردید و دودلی هست. نه درست نگاه میکنه به وقایع تاریخی، اونطور که قرآن فرموده که عبرت بگیرید از قل سیرو فی الارض فانظر کیف عاقبت للمکذبین. خب این عبرت نمیگیرن. نه درست نگاه میکنه به تاریخ که عبرت بگیریم، نه درست تفکر میکنه. به همین دلیل دنبال فرصت هست، با هر حیله‌ای سعی میکنه که خودشو به یک مقامی، به یک پستی برسونه تا بتونه از اون فرصت برای خودش بهره‌های خاصش رو برداره. اینه که سر به طغیان میگذاره. ببینید مثلا افرادی که حالا ما بخوایم به دوره امروزمون نگاه کنیم، طرف میلیون‌ها و میلیاردها خرج میکنه که بره نماینده مجلس بشه. خب نماینده مجلس شده اینقدر حیله‌گری میخواد، اینقدر پول میخواد، تو این پولا را کجا آوردی که خرج میکنی میخوای بری؟ معلومه که میخوای یک فرصتی گیر بیاری تا بهره‌های خودتو به دست بیاری، تا طغیان بکنی، طغیان بر علیه آیات الهی، طغیان بر علیه احکام الهی. و هرگاه گرفتاری ها و بلاها هجوم میارن به او، به جای تنبه و هوشیاری چیکار میکنن؟ زبان به شکوه و ناله باز میکنن. امام علی میفرمایند که منافق چون بنگرد سرگرم و سر به هواست، چون سکوت کند با غفلت و بیخبری است، چون سخن بگوید لغو و بیهوده میگوید، چون بی‌نیاز شود سرکشی کند، چون به سختی افتد زبونی کند، زود ناخشنود و دیر خشنود می شود، نعمت اندک او را بر خدا خشمناک می کند و نعمت فراوان خدا او را خشنود نمی سازد، نیت شر بسیار دارد و برخی را جامعه عمل می پوشاند و بر آنچه نتوانسته افسوس می خورد که چرا نکرده است. این عبارت در کتاب تحف العقول صفحه 212 است از امام علی علیه السلام. اگر این سخن را با توصیف مؤمن و شیوه ویژگی های مؤمن مقایسه کنیم، اینطور میشه که مؤمن چه کار میکنه؟ مؤمن وقتی که به گذشته نگاه میکنه و به زندگی نگاه میکنه و به تاریخ نگاه میکنه عبرت میگیره. وقتی که سکوت میکنه اندیشه میکنه. وقتی که سخن میگه ذکر خدا رو میگه. وقتی که بی‌نیاز میشه شکر خدا رو میکنه. وقتی که به سختی میفته صبوری و شکیبایی میکنه. زود خوشنود میشه از خداوند و دیر به خشم میاد. خب به آسونی انسان میتونه بفهمه که عبرت نگرفتن، نیندیشیدن، یاوه بافتن، اینها چگونه بر دوری منافق از مسیر تکاملش اضافه میکنه و اونو در وادی حیرت و سرگردانی نگه میداره. بله، پرگویی و بیهوده بافی فرصتی به ذکر حضرت حق و تفکر منطقی و تعقل عاقلانه نمیده. میل به شرارت و طغیان آرامش روحی منافق رو میگیره. به همین دلیل شما نگاه کنه میبینی اکثرا پرخاشگر هستن اینا. و اگه بر همه اینهایی که گفتیم، ناخشنودی و ناخرسندی اونو که از هستی، از زندگی، از خداوند، از اهل بیت اینا رو اضافه بکنیم، میبینیم اصلا مجالی برای عبرت گرفتن و هدایت برای اینا باقی نمیگذاره. همیشه طلبکارن، از مردم طلبکارن، از حکومت طلبکارن، از خدا طلبکارن، از اهل بیت طلبکارن، از پیامبر طلبکارن. زیارت که میرن همش طلب میخوان، دعا میکنن همش طلب میکنن، در پستی هستن، در جایی هستن، همش طلبهای خودشونو میخوان. منافق یک چنین ویژگی داره. چیز دیگری که مولا علی علیه السلام به اون اضافه میکنه، علم بی عمل هست. منافق اگه خودش رو به زیور دانش مزین کنه و اندوخته های علمی خودش رو در نظر بیاره و در شمار دانشمندان و فرهیختگان در بیاد، باز در تنگنای وجودی خودش گرفتاره، تنگ نظر هست و بدون اون که به هدفی نزدیک بشه بار خودش رو سنگین‌تر میکنه. چرا؟ چون جایگاه علم و دانش رو نشناخته. به جای اینکه علم برای اون نور بشه و این نور درون او رو روشن کنه، تنها با زبان خودش معدودی الفاظ و اصطلاحات رو میاره، الان هم که خیلی باب شده، و اونو در زبان و گفتارش مطرح میکنه، خودش رو عالم جلوه میده، اما در عمل و کردار ما ببینیم به مانند جاهلان عمل میکنه. دانای زبانی است اما در رفتار نادانه. اینی که امام علی علیه السلام در روایتی که در قرر الحکم حدیث 6288 هست، در اونجا میفرمایند که علم المنافق فی لسانهی، علم المؤمن فی عملهی. دانش منافق در زبان اوست اما دانش مؤمن در کردارش هست. بنابراین آنچه منافق دارد چیزی جز پوسته علم و نمایشی از اصطلاحات و کلام نیست، چون اگر علم اون حقیقی بود از ایمان درونیش جدا نبود. اینی که امام علی علیه السلام درباره اینجور افراد میفرمایند که الایمان و العلم اخوان توامان و رفیقان لا یفترقان. ایمان و علم برادران همزاد هم هستند و دو رفیقی هستند که از هم جدا نمیشوند. قرر الحکم حدیث 1785. پس از اونجایی که منافق دانا از ایمان حقیقی تهی هست، به قاعده ملازمه دانشی نداره. دانشی دانش هست که ایمان تو رو شفاف کنه، وجود تو رو تزکیه کنه. مورد دیگری که در مورد ویژگی منافقین امام علی علیه السلام مطرح میکنه، عبادات، زهدها و پارسایی های دروغین هست. اونها نه تنها از علم اصطلاحات و پوستش رو میگیرن، از دین هم پوستش رو میگیرن. ورع، تقوا، زهد، همه اینها در مرحله ادعا و حرف باقی میمونه. به قلبش، به وجودش، به عملش سرایت نمی کنه. اینی که امام علی علیه السلام می فرماین که پارسایی منافق جز در زبان او نمودار نمیشه، فقط به زبان میاره زهدش رو، در عمل هیچ هست. در حالی که ورع مؤمن در عملش آشکاره، نیازی نداره که بخواد به زبان بیاره، عمل او بیانگر این مسئله هست. پس وقتی ورع و زهد برخواسته از دین شد و تابعی از دین شد، مشخصه که منافق این دین رو نداره. به همین دلیل امام علی علیه السلام می فرمایند که ورع و رجل علا قدر دینهی، زهد و ورع انسان به اندازه دین اوست. این مطالب در قرر الحکم حدیث 10130 و 10129 هستش. نکته دیگه از ویژگی های منافقان دنیا طلبی اونها هست، که این دنیا طلبی همه جا آفت دین و دینداری هست و انقدر راجع به این مسائل روایات و آیات هست که واقعا از میون اونا خیلی سخت انتخاب کردنه. نهج البلاغه پر از این عباراتی است که امام علی علیه السلام می‌فرمایند. قرر الحکم و درر الکلم پر از این مطالبی که امام علی علیه السلام می‌فرمایند. آنچه که به بحث منافق و ویژگی‌های او از دنیا طلبی مربوط هست اینه که دنیا طلبی به بهانه امور اخروی است و این زشت‌ترین و زیانبارترین و خطرناک‌ترین گونه دنیا طلبی است. یعنی چی؟ یعنی به بهانه آخرت دنیا طلبی می‌کنه. امام علی علیه السلام این خصلت منافقین رو مطرح میکنه و به پیروانش هشدار میده که از در غلطیدن در این دام بر حذر باشید. کار آخرت رو وسیله دنیا طلبی قرار ندید. دنیای زودگذر رو بر آخرت ترجیح مدید. این خصلت خصلت منافقانی هست که در حقیقت بیدین هستند. مجموعه این ترجمانی که گفتیم در حدیث 10405 قررالحکم هست، مراجعه بفرمایید. این دسته از منافقان از آن رو که دین رو به بازی میگیرن و گروهی رو فاسد و گروهی رو به دین و دینداری بدبین میکنن، از بقیه زیانبارترن. ببینید، مشرکانی که در مکه بودن، کافرانی که در مکه بودن، حسابشون برای پیامبر و مسلمانان کاملا مشخص بود. اما منافقانی که در مدینه لابلای همین مسلمان ها زندگی میکردن، اونها خیلی سخت تشخیص داده میشدن. اینها گرگان در لباس میش هستند که زبانهای شیرین تر از عسل دارند، اما دلهای بسیار تلخ دارند. به خیال خدعه و نیرنگ با خدا و خلق برای دنیا در دین تفقه میکنند. الله اکبر. ببینید چی میفرمایند امام علی. برای عمل نکردن میآموزند و سخن از آخرت را وسیله‌ای برای رسیدن به مقامات دنیایی، پست‌های دنیایی، ثروت دنیایی، قدرت دنیایی، سوار شدن بر مردم عام مسلمان قرار میدن. اینی که مولا علی علیه السلام با نگرانی این مسئله رو مطرح میکنه، میگه ان اخوف ما اخاف علیکم اذا تفقه لغیر الدین و تعلم لغیر العمل و طلبت دنیا به عمل الاخرت. ترسناکترین چیزی که من بر شما میترسم اینه که برای غیر دینتون علم دست بیارید، تفقه کنید، فقیه بشید ولی برای غیر دین و برای جز عمل اینها رو یاد بگیرید، یعنی فقط یک سری اصطلاحات یاد بگیرید بدون اینکه بهش عمل بکنید و دنیا با عمل آخرت طلب بشه. یعنی شما حرفهای آخرتی بزنید اما دنیا رو دارید طلب میکنید. خیلی وحشتناک این مسئله و ما با پوست و گوشتمون اینها رو داریم حس میکنیم، میبینیم، درک میکنیم. ببینید این از زمان مولا علی علیه السلام وجود داشته، از زمان آقا رسول الله وجود داشته، از زمانی که پیامبر هجرت کرد در مدینه، حکومت اسلامی تشکیل داد، نفاق شروع شد تا الان که هست. ولی موقعی که پیامبر در مکه بود نفاقی وجود نداشت، شرک و کفر بود، مبارزه باهاش هم مشخص بود. امام علی علیه السلام خودش به شرارت این دسته از عالمان بیعمل مبتلا بود و طعم تلخ فریبکاری اونها رو و فریب خوردن مردم جاهل رو چشیده بود و از این درد جانکاه در وجود خودش می نالید. به همین دلیل فرمود که دو تا انسان دنیایی پشتم رو شکستن، دو نوع انسانهای دنیا طلب پشتم رو شکستن، انسانی که به زبان دانا بود ولی به عمل فاسق و انسانی که نادان بود ولی در عمل عابد. ببینید پس عبودیت بدون معرفت، امام علی میگه که اینا پشت منو میشکنن، مقلد بدون معرفت پشت امام علی رو میشکنه. یکی با علم و تفقه و سخنوری و دانش ظاهری و دریافت اصطلاحات خودش به گونه بیان میکنه که روی فسقش رو بپوشونه، یکی هم با عبادت خودش سعی میکنه روی جهل خودش رو بپوشونه. پس از فاسق عالم و جاهل عابد باید بپرهیزید که این دو هر کسی را فتنه مفتون خودشون میکنن. و من خود از پیامبر شنیدم که میگفت ای علی، هلاکت امت من به دست هر منافق زبان آور یعنی سخندان هستش. این عبارت در خصال شیخ صدوق جلد 1 صفحه 69 هست. نکته دیگری که مولا علی علیه السلام از ویژگی های نفاق مطرح میکنه این هست، میفرماید زبان با همه کوچکیش معیار ارزش انسان هست. این موجود پیچیده هستی زبان هست که او رو مطرح میکنه و معیار او رو مشخص میکنه. ایشون میفرماین که انسان بدون زبان مجسمه ای یا جنبنده ای بیش نیست. قرر الحکم حدیث 9644. و در کنار عقل و خرد جوهره انسان رو شکل میده همین زبان، و وسیله سنجش انسان و خردش هست همین زبان. به همین دلیل هست که سنگینی زبان وزن انسان رو افزایش میده، وزن انسانیتش رو، و سبکی زبان از قدر و منزلت انسان میکاهه. لغزش زبان لغزش انسانه و زیبایی زبان و گویش زیبایی گوینده است. این تأثیر عمیق و نقش مهم زبان هست که موجب صدور فرمانهای شدید و فراگیری از قرآن، پیامبر و ائمه معصومین می کرده. این عبارات رو ما می توانیم در کتاب مجموعه حدیثی میزان الحکمت عنوان 473 بحث لسان هست، باب 3564 پیگیری کنیم. به هر حال پیشوایان دین از ما این رو خواستن که زبان رو به مانند بقیه اعضا به فرمان عقل خودمون در بیاریم، عقل رو فرمان روای زبان بکنیم و پیش از هر کاری ما اندیشه کنیم، و اگر این گونه کنیم به عقل بها میدیم، دین خودمون رو حفظ میکنیم، وگرنه بر اساس اون چه که امام علی در خطبه 176 نهج البلاغه عنوان کرده، به جرگه سفها، به جرگه جاهلان و نادانان میپیوندیم، در میان منافقان جای میگیریم. زبان مؤمن در پشت قلب اوست و قلب مؤمن در پشت زبانش. چون هرگاه مؤمن اراده کنه سخن بگه، در درونش اول می اندیشه بعد سخن میگه. اگر نیکو باشه به زبان میاره، اگر بد باشه به زبان نمیاره. اما منافق چه کار میکنه؟ هر چه بر زبانش بیاد میگه، بدون اینکه آیا این سودی برای دین و ایمانش داره یا نه. خب ما ویژگی های فردی نفاق رو در انسان از زبان مولا علی علیه السلام مطرح کردیم. امیدواریم که با توجه به این مطالب ما معرفت کسب کنیم در درجه اول، و این معرفت رو در وجودمون ایمان بیاریم بهش و این ایمانمون رو تبدیل به عمل بکنیم. از خداوند توفیق عمل به این دانسته هامون رو میخوایم و امیدوار هستیم که در تحت پوشش ولایت حضرت حق، در تحت پوشش ولایت آقا رسول الله، در تحت پوشش امیرالمؤمنین و ائمه معصومین، انشالله ما ایمانمون رو از هرچه ویژگی نفاق و صفت نفاق هست بشناسیم، پاک کنیم، شستشو بدیم و درونمونو از توحید نورانی کنیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.